رادیو کالج پارک برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 260 جمعه 22 مهر ماه 1390 برابر با 14 اکتبر 2011.
شما دوستان و شنوندگان خوب رادیو کالج پارک. چندی پیش وبسایت رو به یکی از دوستانم معرفی کردم که تا به حال چندین بار بابت این موضوع از من تشکر کرده و به گفته خودش کمتر روزی هست که به این وبسایت سر نزنه. دوست دیگرم پسرش که کلاس سوم دبستانه از این وبسایت به عنوان معلم خصوصی ریاضی استفاده میکنه. فکر کنم برای اون دسته از شما عزیزان که تا به حال این وبسایت رو ندیدید، آشنایی با این وبسایت میتونه براتون جالب باشه. من فرنگیس هستم و در این برنامه در مورد وبسایت خان اکادمی که تلفظ انگلیسی کان اکادمی هست و در سال 2006 با شعار روش جدید آموزش از طریق استفاده از فایل‌های تصویری به وجود اومده براتون صحبت می‌کنم. به وجود آورنده این وبسایت که 33 ساله است، سلمان خان نام داره. و بنگلادشی الاصل و در شهر نیورلان در ایالت لوئیزیانا به دنیا آمده. وی پس از دریافت 3 مدرک لیسانس ریاضی، لیسانس مهندسی الکترونیک و کامپیوتر و فوق لیسانس مهندسی برق و علوم کامپیوتر از دانشگاه MIT، مدرک MBA خودش را از دانشگاه هاروارد گرفت. در اواخر سال 2004، سلمان خان شروع به تدریس خصوصی ریاضی به دخترموش نادیا کرد. وقتی خویشاوندان و دوستان بیشتری به موضوع علاقه نشون دادن، تصمیم گرفت که فیلم آموزش‌هاش رو بر روی یوتیوب قرار بده. عکس‌العمل همه جالب بود. اونها فیلم‌های یوتیوب رو به تدریس حضوری او ترجیح می‌دادند. علت ساده بود. فیلم رو می‌شد نگه داشت، جلو برد، به عقب برگردوند، چند بار نگاه کرد. اگه بعد از چند هفته یا چند ماه بخشی از اون فراموش شد، بدون خجالت از سلمان خان دوباره اون رو دید. زمان دیدن فیلم رو نباید با سلمان خان هماهنگ کرد. اگه حوصله نداشتن میتونستن بقیه‌اش رو بعداً ببینن. حتما این تجربه رو داشتید که وقتی استادی یا دوستی یک موضوع جدیدی رو براتون توضیح میده، هی ازتون میپرسه فهمیدی؟ در حالی که موقع تماشای فیلم اگه موضوعی رو نمیفهمید، برمیگردید و دوباره اون بخش رو نگاه میکنید. بعد از مدتی از کامنت‌هایی که روی فیلم‌های یوتیوب سلمان خان گذاشته می‌شد، وی به این موضوع پی برد که کسان دیگری هم این فیلم‌ها را می‌بینند و بهره می‌برند. مثلا یک نفر نوشته بود که امروز برای اولین بار هنگام مشتق گرفتن لبخند زدم. زمانی که به تدریج بیننده ویدیوهای سلمان خان بر روی یوتیوب زیاد شد و نامه‌های زیادی از بیننده‌ها دریافت کرد که چگونه این ویدیوها بر زندگی اونها تأثیر گذاشته، از خدمت اجتماعی که انجام داده خوشحال شد. و به این موضوع فکر کرد که این فایل های تصویری میتونه در آینده هم استفاده بشه و فرزندان و نوادگان بیننده های کنونی هم اونها رو ببینند. اون میگوید اگر نیوتن این ویدیوها را ساخته بود و اگر فرض کنیم که خوب مطلب رو توضیح داده بود، دیگر لازم نبود که من امروز این کار را انجام بدم. با این تفکر بود که از کارش که میتونست در آینده خان رو یک میلیونر بلکه یک بیلیونر بکنه استفاده داد و وبسایت خان اکادمی رو راه اندازی کرد به هدف راه اندازی یک آموزشگاه مجازی. ای در ابتدا فکر میکرد که فیلم ها منبع خوب آموزشیه و همچنین برای دانش آموزانی که به دنبال یادگیری بیشتر هستن مفیده. اما بعدا دریافت که فیلم های او به بعضی از کلاس های درس هم رسیده و معلم ها براش نامه می نوشتن که ما درس هایی رو تعیین می کنیم به عنوان تکلیف که دانش آموزان در منزل تماشا کنند و یاد بگیرن و سپس اون تمرین هایی که سابق به عنوان تکلیف در منزل انجام می شد رو در کلاس انجام می دیم. فکر این هدف اصلیه که سلمان خان دنبال می کنه تا تمام کلاس درس ها از روش سنتی به این روش نوین رو بیارن. سلمان خان معتقده این روش کارایی بسیار بالایی داره، چرا که به جای اینکه معلم دست رو به دانش آموزانی که توان یادگیری متفاوت و پیشینه علمی متفاوت دارن به یک شکل ارائه کنه که طبیعتاً برای بعضی مفیدتر و برای برخی دیگر نه چندان مفیده، اونها میتونن با توجه به توان فردی خود فیلم‌های آموزشی رو یک بار یا چند بار ببینن که نتیجه یادگیری برای تمام دانش آموزان کلاس بهتر خواهد بود. در روش سنتی دانش آموزان با هم ارتباطی ندارند و فقط معلم خودشون گوش میدن، در حالی که وقتی که درس رو یاد گرفته و به مدرسه میان و در مدرسه تمرین‌های خودشون رو انجام میدن، بین دانش آموزان هم گفتگو و ارتباط به وجود میاد و کسی که درس رو بهتر فهمیده میتونه به کسانی که نیاز به کمک دارند یاری برسونه. مدل آموزشی وبسایت خان اکادمی به این شکله که کاربر یک موضوع درس رو دنبال میکنه و آموزش میبینه و سپس سوالات مربوط به اون بخش رو پاسخ میده تا جایی که 10 سوال متوالی رو درست پاسخ بده که نشونه یادگیری کامل اون بخشه و پس از اون کاربر میتونه به مرحله بعدی بره. سلمان خان معتقده در امتحانات متعارفی که انجام میشه دانش آموز با پاسخ به 70 یا 80 درصد سوالات قبول میشه و درس بعدی رو شروع میکنه. پس از چندی چون پایه آموزشی به اندازه کافی قوی نیست و تمام مطلب رو یاد نگرفته، یادگیری درس‌های بالاتر سخت‌تر میشه و منجر به رد شدن دانش آموز در اون درس میشه. اون مثال جالبی در این زمینه میزنه. اگر دوچرخه رو به کسی بدید که دوچرخه سواری بیاموزه و توضیحات لازم رو به او بدید و بعد از 2 هفته بازگردید و ببینید دوچرخه سواری رو یاد گرفته، فقط نمیتونه کامل ترمز کنه و در گردش به چپ هم مشکل داره، به اون نمره 80 بدید و بگویید شما دوچرخه سواری یاد گرفته اید. حالا این تک چرخه رو بگیر و تک چرخه سواری یاد بگیر. با وجود اینکه این کار خنده‌دار به نظر میاد، بسیار شبیه مدل آموزشی در آموزشگاه هاست. در روش خان شما اونقدر به یادگیری مطلب ادامه میدید و تمرین‌های زیادی انجام میدید تا در اون مهارت کافی به دست بیارید. در وبسایت نمودارهایی به نام نالج مپ نشون میده که چه درسای پیش نیازه چه درسایی هستن و سلسله مراتب یادگیری اونها چطوره. یک مدرسه در لس آنجلس کالیفرنیا به سلمان خان پیشنهاد داد که از وبسایت او برای آموزش 2 کلاس 5 و 2 کلاس 7 خود استفاده کنه که او هم بسیار استقبال کرد و برای اینکه عملکرد تمام دانش آموزان برای معلمانشون قابل پیگیری باشه، تمام جزئیات فعالیت‌هاشون و اینکه چه ویدیوهایی رو چند بار دیدند، حتی در کجا ویدیو رو نگه داشتند، کدوم تمرین رو درست یا نادرست انجام دادند، برای هر تمرین چه زمانی صرف شده، هر دانش آموزی روی چه درسی یا چه تمرینی بیشتر تمرکز کرده و مشابه اینها رو به صورت نمودار در اختیار آموزگاران قرار دادند و با توجه به درخواست‌ها و احتیاجات آموزگاران به این امکانات اضافه کردند و تمام این امکانات بر روی وبسایت هم قرار گرفته و هر کسی میتونه در قسمت کوچ وبسایت نقش یک آموزگار رو برای فرزندش یا کاربری که نیاز به نقش یک آموزگار داره ایفا کنه. خان اکادمی یک سازمان غیرانتفاعی است و بودجه اون از دهش خیراندیشان تامین میشه. بزرگترین حامیان اونها بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس و همچنین شرکت گوگل هست. بیل گیتس که از پشتیبانان و طرفداران پرپاورس سلمان خان هست، روش خان اکادمی رو روش دنیای آینده آموزش میدونه. تا به حال 2600 فایل تصویری درباره شاخه‌های مختلف ریاضی، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، درمان آموزش پزشکی، ستاره شناسی، علوم کامپیوتر، تاریخ، دارایی و سرمایه گذاری و همچنین تعدادی آزمون‌های آمادگی برای چند امتحان ورودی دانشگاه‌ها بر روی این وبسایت قرار گرفته. همچنین بخشی از وبسایت در برگیرنده سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سلمان خان و همچنین برنامه‌هایی که درباره خان اکادمی ساخته شده می‌باشد. نسخه‌ای از فایل‌های تصویری خان اکادمی در منطقه غیرشهری آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا که به اینترنت دسترسی ندارند توضیح شدند. خان اکادمی یک کانال برای وبسایت یوتیوب هم داره. تا زمان ضبط این برنامه در مجموع بیش از 80 میلیون بار فایل های تصویری وبسایت خان اکادمی دیده شده که این جدا از بیش از 85 میلیون ویدیویی خان اکادمی که از سال 2006 تا به امروز از وبسایت یوتیوب دیده شده. وبسایت fastcompany.com خان اکادمی رو به عنوان سومین شرکت نوآور در زمینه آموزش پس از دانشگاه نیویورک و لینکدین معرفی کرده. خان معتقده که روش اون میتونه DNA مدرسه‌ای باشه که دانش آموزانش 20% زمان خود رو صرف تماشای ویدیوها و انجام تمرینات مربوط به اونها میکنن و بقیه روز رو صرف ساختن ربات، کشیدن نقاشی، ساخت موسیقی و دیگر کارها میکنند. در حالی که در حال حاضر محتوای وبسایت درس‌های ریاضی و فیزیک رو تا قبل از مقطع دانشگاه پوشش میده، ولی برنامه طولانی مدت سلمان خان تهیه ده‌ها هزار فایل تصویریه که تمام دروس رو پوشش بده و اولین آموزشگاه مجازی رایگان جهان بشه، جایی که هر کس بتونه هر دانشی رو بیاموزه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید.
که چه کار کنند. دوستان عزیز سلام، من پدرام هستم و در این برنامه درباره تحقیقات خانم دبرا گوردون، استاد دانشگاه استنفورد، در زمینه نحوه کار گروه‌های مورچه صحبت می‌کنم. خانم گوردون زیستشناسی است که سال‌های طولانی است در مورد رفتار مورچه‌ها تحقیق می‌کند. او به مطالعه اینکه چگونه جوامع و سازمان‌ها شکل می‌گیرند و اینکه چگونه تعامل بین اعضای یک جامعه به شکل‌گیری رفتار معینی در آن جامعه منجر می‌شود علاقه دارد. نمونه‌های زیادی از چنین سیستم‌هایی وجود دارند، مثل کلونی مورچه‌ها، سیستم‌های بیولوژیکی مثل مغز، سلول‌ها، جنین در حال رشد و حتی شبکه جهانی وب. این برنامه از سخنرانی ایشان در سال 2003 از وبسایت تد استخراج شده. لینک این سخنرانی رو روی وبسایت گذاشتیم و توصیه می‌کنم که اگر علاقه داشتید حتما ببینید. حدود 10,000 نوع مورچه مختلف در جهان وجود دارد. این مورچه‌ها به صورت گروهی زندگی می‌کنند و به گروه آنها کلونی می‌گویند. در هر کلونی یک یا چند ملکه وجود دارد و بقیه مورچه‌هایی را که معمولاً می‌بینید مورچه‌های ماده کارگر فاقد فعالیت جنسی هستند. در یک کلونی مورچه هیچ کنترل مرکزی وجود ندارد و هیچ کس به دیگری نمی‌گوید که چه باید بکند. وظیفه ملکه فقط تخم‌گذاری است. هیچ گونه مدیریتی وجود ندارد و هیچ مورچه‌ای فرمانده نیست. خانم گوردون 20 سال است که بر روی مورچه‌های دانه‌خوار جنوب غربی آریزونا تحقیق می‌کند. این مورچه‌ها به مورچه‌های دروگر معروفند چون دانه می‌خورند. کلونی مورچه‌ها در یک لانه زندگی می‌کنند و مورچه‌ها تا حدود شعاع 20 متر برای جمع آوری دانه می روند و بر می گردند و دانه ها را انبار می کنند. محل تحقیقات خانم گوردون یک منطقه 250 در 400 متری است. او کلونی‌های مختلف را شناسایی می‌کند و با رنگ‌های متمایز کدگذاری می‌کند. هر سال او به این سایت می‌رود و بررسی می‌کند که چه کلونی‌های جدیدی به وجود آمدند و کدام‌ها از بین رفتند و حساب سن هر کلونی را دارد و بدین ترتیب تغییرات رفتاری مورچه‌ها را بر حسب سنشان و میزان بزرگ شدن کلونی بررسی می‌کند. اینطور نیست که مورچه‌ها به طور فردی مورچه‌های دیگر را بسازند، بلکه کلونی‌های مورچه کلونی‌های دیگر را می‌سازند. به این ترتیب که هر سال مورچه‌های تولید مسکلنده را که آنهایی هستند که بال دارند را به پرواز جفتگیری می‌فرستند. نکته اسرارآمیز این است که این اتفاق هر سال در یک روز مشخص اتفاق می‌افتد. هر کلونی ملکه‌های بالدار باکره را که تا آن روز جفتگیری نکرده‌اند به همراه نرها بیرون می‌فرستد و همه آنها به محل خاصی می‌روند و جفتگیری می‌کنند. معمولاً ملکه‌ها با بیش از یک مورچه نر جفتگیری می‌کنند و پس از جفتگیری همه نرها می‌میرند. پس از جفتگیری ملکه‌ها پرواز می‌کنند، به جای می‌روند، بالهایشان را می‌اندازند، سوراخی می‌کنند، به داخل سوراخ می‌روند و شروع به تخم‌گذاری می‌کنند و برای 15 تا 20 سال زنده می‌مانند و در این مدت با استفاده از اسپرم این جفتگیری به تخم‌گذاری ادامه می‌دهند. پس از اینکه ملکه به داخل سوراخ رفت و تخم گذاشت، تخم‌ها به لارو تبدیل می‌شوند و ملکه از ذخیره چربی خود آنها را تغذیه می‌کند. پس از اینکه اولین گروه مورچه‌ها از تخم خارج شدند، بیرون می‌روند، غذا تهیه می‌کنند، لانه را می‌کنند و ملکه دیگر هیچ وقت لانه را ترک نمی‌کند. بدین ترتیب یک کلونی به وجود آمده است. به غیر از ملکه که 15 تا 20 سال زندگی می‌کند، بقیه مورچه‌ها عمرشون یک سال هست حدوداً. اندازه کلونی تا سال پنجم افزایش پیدا می کند و به حد خود که محوطه‌ای به قطر یک متر هست می رسد. در سال پنجم جمعیت کلونی به 10,000 تا 12,000 مورچه کارگر می رسد و در این مقدار ثابت می ماند. تا حدود سال 15 تا 20 که ملکه می میرد و دیگر کسی نیست که تخم بگذارد و کلونی از بین می رود. پس از اینکه جمعیت کلونی به مقدار ثابت پایدار 10,000 تا 12,000 رسید، هر ساله نرها و ملکه های خود را به رقص تولید مثل می فرستد. نکته جالب در مورد مورچه ها و کلونی آنها چگونگی تقسیم کار یا تسک الوکیشن است. اینکه چگونه کلونی تعداد کارگرانی را که کار خاصی را انجام می دهند بر اساس تغییر شرایط تغییر می دهد. برای مثال در تابستان‌ها معمولاً باران زیادی می‌بارد و باعث سیل می‌شود و به لانه زیان می‌زند و به مورچه‌های بیشتری برای تمیز کردن و ترمیم لانه نیاز است. وقتی آذوقه بیشتری در اطراف لانه وجود داشته باشد، تعداد بیشتر مورچه به وظیفه گردآوری غذا مشغول می‌شوند. سوال اینجاست که چگونه بدون وجود مدیریت مرکزی چنین تقسیم وظایفی امکان پذیر است. کارهای موجود در کلونی مورچه‌ها به 4 دسته طبقه بندی می شوند. فارجینگ یا جمع‌آوری غذا یا روزی آوردن، پترولینگ یا نگهبانی، نست مینتننس یا سرایداری، میدنبورگ یا سپوری و دفع زباله. مورچه های روزی آور هر روز به جستجوی دانه ها به بیرون لانه می روند، غذا را پیدا کرده و با خود به لانه می آورند. هر صبح زود پیش از آن که مورچه های روزی آور از لانه خارج شوند، مورچه های نگهبان لانه را ترک می کنند و به نحوی مسیر حرکت امنی برای مورچه‌های روزی‌آور تعیین می‌کنند و با بازگشت خود به آنها می‌فهمانند که در چه جهتی حرکت کنند. مورچه‌های سرایدار داخل لانه کار می‌کنند. داخل لانه حال‌هایی وجود دارد و سرایدارها دیوار آن حال‌ها را می‌پردازند مرتوب می‌کنند تا به صورت یک حالت خشت و گلی درآید. سپس ذرات خاک خوش را از لانه خارج می‌کنند و به داخل لانه برمی‌گردند. سپورها زباله‌ها را جابجا می‌کنند و در داخل آنها مواد شیمیایی ترشح می‌کنند که محدوده کلونی را مشخص می‌کنند. اینهایی که گفتم مورچه‌هایی را تشکیل می‌دهند که از لانه بیرون می‌روند. اینها پیرترین مورچه‌ها هستند و حدود 25% جمعیت کلونی را تشکیل می‌دهند. لانه مورچه‌ها تا 1 متر زیر زمین عمق دارد و از خال‌های متعددی تشکیل شده است. وقتی سیل می‌آید، کلونی به عمق‌های بیشتر می‌رود. ملکه در قسمتی از لانه به کار تخم‌گذاری مشغول است. لارف‌ها بیشتر غذای گردآوریده شده را مصرف می‌کنند. وقتی مورچه‌های روزی‌آور غذا را به لانه می‌آورند، آنها را در جایی در بالای لانه رها می‌کنند. مورچه‌های دیگر از پایین لانه به بالا آمده، دانه‌ها را برمی‌دارند و به پایین برده، پوست آنها را می‌گیرند و آنها را روی هم انبار می‌کنند. اینها مورچه‌های سرایدار هستند که در لانه کار می‌کنند. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد که در هر زمان تقریباً نیمی از جمعیت کلونی هیچ کاری نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که این مورچه‌ها رزرو باشند که اگر اتفاق بیفتد بیرون بیایند و به مورچه‌های دیگر کمک کنند. سوال اینجاست که طرز سازماندهی کلونی چگونه می‌تواند مسئولیتی به گروهی از مورچه‌هایی که هیچ کار نمی‌کنند بدهد؟ این مورچه‌ها به صورت یک بافر یا حائل بین مورچه‌هایی که در بیرون لانه فعالیت می‌کنند و مورچه‌هایی که در عمق لانه هستند عمل می‌کنند. با علامت گذاری مورچه‌ها مشخص شده است که مورچه‌هایی که کارهای بیرون لانه را انجام می‌دهند دیگر هیچگاه به عمق لانه بر نمی‌گردند. اتفاقی که می‌افتد این است که مورچه‌ها در زمان جوانی در عمق لانه کار می‌کنند. بعد از مدتی به گروه رزرو می‌پیوندند و تدریجاً به بالای لانه آمده به گروه کارکنان خارج از لانه می‌پیوندند و هنگامی که به این گروه پیوستند دیگر هیچگاه به عمق لانه بر نمی‌گردند. این مورچه‌ها مانند اکثر انواع مورچه‌ها قوه بینایی خوبی ندارند. آنها چشم دارند و می‌توانند تاریکی را از روشنایی تشخیص دهند، ولی حس اصلی آنها بویایی است. ممکن است به اشتباه فکر کنید که ملکه مورچه‌ها به آنها دستور می‌دهد که چه کار کنند، ولی این تصور نادرست است و آزمایش نشان داده که مورچه‌ها توانایی حس از فاصله دور و بدون لانه را ندارند. یک سوال جالب این است که ارتباط 4 گروه مورچه کارگر با هم چگونه است؟ آیا برای روزی آورها مهم است که سرایدارها چه می کنند؟ آیا برای سپورها مهم است که نگهبانها چه می کنند؟ برای بررسی این سوال خانم گوردون آزمایش‌های انجام داده است که در آنها تغییراتی در محیط ایجاد کرده است. برای مثال در یک آزمایش تعدادی خلال دندان در زمان کار مورچه‌های سرایدار در جلوی در ورودی لانه قرار داده و به این ترتیب راه آنها را سد می کند و کار بیشتری برای آنها فراهم می کند. اتفاقی که می افتد این است که سرایدارها خلالهای دندان را جا به جا می کنند و آنها را پخش می کنند و تا منتها علیه محدوده کلونی پراکنده می کنند. در این آزمایش نیاز به استخدام مورچه‌های بیشتری برای سرایداری است. سوال اینجاست که آیا این تأثیری در کار بقیه مورچه‌ها می گذارد؟ با علامت گذاری رنگی مورچه‌ها مشخص شده است که فراهم کردن کار بیشتر برای سرایدارها باعث می شود که مورچه‌های کمتری به جمع آوری غذا، نگهبانی و سپوری بپردازند و جمعیت بیشتری به سرایداری روی بیاورند. نتیجه دوم و نکته جالب دیگر این است که مورچه‌ها در طول زندگی خود کار خود را عوض می کنند. یک مورچه برای تمام عمر در یک شغل نمی ماند. اگر مقدار زیادی غذا در اطراف لانه گذاشته شود، نگهبانها، سرایدارها و سپورها شغل خود را رها کرده و به جمع آوری غذا می پردازند و روزی آور می شوند. ولی تمام تغییر شغل ها ممکن نیست. با زیاد شدن غذا تمام انواع دیگر می توانند به روزی آور تبدیل شوند. اگر اغتشاشی ایجاد شود، سرایدارها به نگهبانی تغییر شغل می دهند. ولی اگر نیاز به تعداد بیشتری سرایدار باشد، هیچ کدام از سه گروه دیگر تغییر شغل نمی دهند و کمبود سرایدار از مورچه های داخل لانه تأمین می شود. به این ترتیب به مورچه های داخلی می توان به مانند منبع یا سورس برای سیستم نگاه کرد و به روزی آورها به مانند یک جذب کننده یا سینک. به نظر می رسد هر مورچه به طور لحظه‌ای تصمیم می گیرد که فعال باشد یا نباشد. برای مثال وقتی که کار اضافه‌ای برای سرایدارها تراشیده می شود، مثل آزمایش قرار دادن خلال دندان جلوی در لانه، مورچه های روزی آور به سرایداری تغییر شغل نمی دهند، بلکه داخل لانه می مانند و کار خود را انجام نمی دهند. نکته بسیار شگفت انگیز در تغییر چگونگی واکنش کلونی بر حسب سن آن است. هرچه کلونی مسن‌تر باشد، پاسخ پایدارتری به تغییرات نشان می‌دهد. در صورتی که کلونی‌های جوان و کوچک بسیار در مقابل تغییرات ناپایدارند. نکته عجیب اینجاست که ماکسیموم سن مورچه‌ها 1 سال است و اینطور نیست که مورچه‌هایی که در کلونی‌های مسن‌تر هستند پیرتر باشند و تجربه بیشتری داشته باشند. در حقیقت علت باید به تغییر عاملی در سازماندهی کلی برگردد که باعث تغییر رفتار کلونی می‌شود. عامل عمده‌ای که بین کلونی‌های مسن و جوان فرق می‌کند اندازه آنهاست. به نظر می‌رسد که باید اندازه کلونی به نحوی بر رفتار کلونی تأثیرگذار باشد. خانم گوردون تحقیقات بسیاری کرده است تا بفهمد که این مورچه‌ها چگونه و بر اساس چه قانون‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند که چه کار کنند. این قانون‌ها باید حالت لوکال یا محلی داشته باشند، ساده باشند و احتمالاً بر اساس حس بویایی مورچه و مواد شیمیایی ترشح شده قابل توضیح باشند و رفتار جمعی کلونی را توضیح کنند و در طول زمان جوابگوی چگونگی تغییر رفتار آن باشد. مطالعات خانم گوردون نشان می‌دهد که تبادل اطلاعات بین مورچه‌ها از طریق تماس شبکه آنتن‌های آنها انجام می‌شود. این مورچه‌ها آنتن‌هایی دارند که توسط آنها لمس و بو می‌کنند. وقتی دو مورچه به هم می‌رسند، از طریق تماس آنتن‌هایشان همدیگر را بو می‌کنند و می‌فهمند که متعلق به یک کلونی هستند یا نه. مورچه‌ها بدن خود را به روغنی آغشته می‌کنند که بوی منحصر به فرد لانه خودشان را دارد. مشاهدات خانم گوردون نشان داده است که الگو و سرعت یا نرخ یا همون ریت تماس آنتن‌های یک مورچه با مورچه دیگر دست تصمیم گیری مورچه‌ها عامل تعیین کننده است. یعنی اینطور نیست که هر تماس آنتن بار معنی خاصی داشته باشد، بلکه الگوی این تماس هاست که بار معنایی خاص رو به مورچه منتقل می کند. یک سوال اینجاست که یک مورچه چگونه می فهمد که برای مثال روزیاور است و باید با نرخ خاصی به مورچه های روزیاور دیگر برخورد کند و اگر پیش آمد که با مورچه های سرایدار بیشتری برخورد داشت، از کجا به این نتیجه می رسد که باید در لانه بماند؟ هر مورچه باید بتواند نوع و شغل مورچه هایی را که با آنها برخورد می کند تشخیص دهد. تحقیقات نشان داده است که لایه چربی که روی بدن مورچه‌های دارای شغل‌های مختلف را پوشانده از هیدروکربن‌های متمایزی تشکیل شده است. هرچقدر مورچه‌ها مدت بیشتری در بیرون لانه باشند، ترکیبات هیدروکربن روی بدن آنها تغییر بیشتری می‌کند و بوی آنها تغییر می‌کند. بدین صورت مورچه‌هایی که دارای یک شغل هستند با هم بوی مشابهی دارند و با بقیه متفاوت هستند. بدین ترتیب مورچه‌ها در تماس آنتن‌های خود متوجه می‌شوند که با چه نرخی با مورچه‌های همکار خود یا مورچه‌های دیگر شغل‌ها برخورد می‌کنند. خانم گوردون این موضوع را با انداختن مهره های کوچک آغشته به این هیدروکربن ها و تماس مورچه ها با آنها آزمایش کرده است. در حقیقت رفتار مورچه ها در قبال سرعت برخورد با مهره های هیدروکربنی از یک نوع با رفتاری که در هنگام برخورد با مورچه ای از آن نوع انجام می دهند یکسان است. خانم گوردون و گروهش با قرار دادن دوربین های فیبر نوری میکروسکوپی در داخل لانه رفتار مورچه ها را بررسی کردند. نتیجه گیری او حاکی از آن است که وقتی به ورودی لانه مورچه ها نگاه می کنیم، مورچه هایی را می بینیم که به داخل لانه می روند و بیرون می آیند. این مورچه ها شغل های مختلفی دارند. سرعت و نرخی که هر مورچه با مورچه های دیگر برخورد می کند، تعیین کننده آن است که او در لانه می ماند یا بیرون می رود و کدام شغل را انتخاب می کند. در داخل لانه هر مورچه فلو یا جریانی از مورچه های مختلف را احساس می کند که از اطراف او رد می شوند و با او تماس دارند و الگوی این تماس تعیین کننده رفتار مورچه در مورد بیرون آمدن و شغل اوست. مورچه های بیرون لانه نیز با هم تماس دارند و هنگام رفتن به داخل لانه با مورچه های داخل لانه تماس برقرار می کنند و در تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارند. رفتار یکسان فردی مورچه ها در کلونی های با اندازه متفاوت می تواند رفتارهای جمعی متفاوتی رو نتیجه دهد. به این دلیل که بزرگی و کوچکی کلونی روی تعداد مورچه هایی که با یک مورچه خاص تماس حاصل می کنند تأثیر مستقیم می گذارد. نکته بسیار جالب در مورد این سیستم آن است که وقتی به اجزای آن نگاه می کنید متغیر، نامنظم و دارای نویز است. این بی نظمی دو جنبه بارز دارد. یکی این که سرعتی که این مورچه ها با هم برخورد می کنند اصلاً ریت ثابت و منظمی نیست و به عوامل مختلف محیطی که سر راه مورچه ها قرار می گیرد بستگی دارد و در نتیجه رفتار فردی مورچه ها قابل پیشبینی نیست. دوم این که نحوهی که هر مورچه اطلاعات دریافتی از محیط را پردازش می کند نمی تواند خیلی پیچیده باشد و حتما خطا دارد. خانم گوردون به همراه گروهش مدل سازی ها و شبیه سازی های فراوانی کردند تا بررسی کنند که چگونه از دل این رفتارهای فردی نامنظم رفتار جمعی قابل پیش بینی و پایدار پدید می آید. او معتقد است که رفتار جمعی مورچه ها به هیچ وجه بهینه و دقیق نیست، اما به اندازه کافی کاراست و این سبب حضور همیشگی مورچه ها در سراسر کره زمین به غیر از قطب است. از توجهتون به این برنامه سپاسگزارم. براتون روزگار خوبی رو آرزو می‌کنم.